مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
یاد خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. امروز در خدمت کارشناس محترم آقای دکتر علی خامسی پور، متخصص ایمنولوژی و از مسئولان شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه لشمانیوز یا سالدانه و سالک هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل باز هم در رابطه با بیماری سالک یا سالدانه با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه زربان بوده باشین، دکتر صاحب در مورد تعریف لشمانیوز یا سالدانه، شیوع و گسترش او در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه و مشکلات و موانع در راه مبارزه با این پارازیت و انگل و همینطور راه‌های پیشگیری و وقایه صحبت کردند. در رابطه با درمان و معالجه هم گفتند که باید به موقع اقدامات لازم صورت بگیره و اشاره شد که سالک یا سالدانه نه واکسین داره برای وقایه و پیشگیری و نه دوا و داروی وجود داره که با مصرف او از مصاب شدن و مبتلا شدن در مناطق آلوده جلوگیری شود و مسئولیت ایجاد شود. فقط مراقبت های شخصی و اقدامات لازم برای از بین بردن پشه خاکی که ناقل اینمی میکروب و پارازیت است و دیگر جلوگیری از رسیدن پشه به محل زندگی ما و بدن و جسم ما که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. قبل از شروع بحث امروز آدرس های رادیو را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر خامسی پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و درود دارم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه باز هم فرصت فراهم ساختین تا ما با شما در برنامه در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و در رابطه با بحث سالک و سالدانه صحبت‌های تکمیلی را داشته باشیم. با توجه به صحبت‌ها و معلوماتی که در جلسه قبل راجع به سالک و سالدانه دادین، امروز در ابتدای برنامه می‌خوایم بپرسم که آیا مریضی سالدانه یا سالک از یک نفر به نفر دیگی قابل انتقال است؟ یعنی ممکنه پارازیت و آلودگی از یک کس به کسی دیگی سرایت بکنه؟ و آیا لازم است که فرد مصاب و مبتلا ایزوله و جدا بشه از دیگرا؟ یعنی تماس ها و ارتباطاتش محدود شوه، وسائل مورد استفادهش جدا شوه؟ اینا ضرورت داره؟
نه، اون که اصلا نیاز نیست از فرد به فرد انتقالش انجام نمیگیره. منتها اگه این مناطقی باشد که نوع سالکه نوع شهری وجود داره، یعنی از فرد به فرده، اگه روزای رو بپوشونن بهتره که پشه نیاد از اونجا برداشت کنه و یه نفر دیگه از همون خانواده انتقال بده.
بله،
فقط این امکان نه، تو نوعی که نوعیه که از جونده به انسان انتقال پیدا میکنه، نه هیچ اینی نداره.
بسیار عالی دکتر صاحب. پس سالک و سالدانه از فردی به فردی دیگه قابل انتقال نیست، مگر اینکه یک پشی خاکی بیایه از روی اونمو دانه و زخم فرد مریض میکروب برداره، یعنی وارد بدن خود بکنه و به یک نفر دیگی منتقل کنه. که برای این کارم بهتر است که در جاهایی که اندیمیک و بومی هست، آلودگی سالک و سالدانه از نوع شهریش وجود داره، افرادی که اینمی مشکل دارن، مصاب هستن، زخم و دانه سالک و سالدانه را دارن، روی زخم و زائعی سالدانه را همیشه با یک وسیله پاک و بسیار تمیز و مناسب بپوشانه و از وسایل بهداشتی، از یک گاز استریل و چیزهای لازم باید استفاده بکنه. آیا علاوه بر این گاز استریل دکتر صاحب، مواد ضد عفونی هم باید استفاده شوه یا نه فقط یک تیکه و یک پارچه یا گاز استریل و پاک کفایت میکنه؟
یه گاز استریل ساده بذارم کفایت میکنه. منتها توصیه من به صورت خواهش عاجز اینه که به هیچ وجه از داروهای سنتی استفاده نکنن، حتما به مراکزی بهداشتی مراجعه کنن. ما بعضن کرارن بیمارایی داشتیم که اینا رفتن و داروهای سنتی گرفتن، عمش گفته اینا استفاده کن، خالش گفته، و با یه ضایعاتی خیلی وسیعی که درمانش هم خیلی مشکله بعد مراجعه کردن.
بله،
تنها درمانش عرض کردم درمان سیستمیکی که درمان ترکیبات آنتی مونه 5 ظرفیتیه و این پمادی که الان اومده. البته شبیه این پماد خیلی به مراتب از نظر علمی پایین ترش هم ارتش آمریکا ساخته و الان اسرائیل تولید میکنه، ولی اون قیمتش هم خیلی بالاتره، هم اثر بخشش از اینی که در ایران تولید شده به مراتب کمتره.
سوال دیگه یکی دکتر صاحب، آیا سالدانه و سالک ممکنه گای علائم و مشکلات سیستمیک در بدن ایجاد بکنه؟ مثلا درد، تب، تهوع استفراغ یا ایتر یک علائم، یعنی فقط محدود با زائعه پوستی و جلدی است؟
فقط مربوط به پوسته، به هیچ وجه هیچ مشکلی سیستمیک، حتی مریضی که 5 سال، 6 سال، 10 سال زائعه رو دارد هیچ مشکلی براش ایجاد نمیشه. بعضی درمان ها که میگیرن عوارض جانبی درمان ممکنه تهوع و چیزهای دیگه باشه.
دکتر صاحب، برای تشخیص مریضی سالدانه یا سالک معمولاً چند نوبت باید یک زائعه مورد تست و آزمایش در لابراتوار و آزمایشگاه قرار بگیره؟ آیا ممکنه یک دفعه تست و آزمایش از این زائعه سالدانه منفی و نگاتیو گزارش شوه، اما بعد این تست تایید و مثبت شوه از نظر جسم لیشمن و آلودگی، و چند نوبت برای اطمینان باید تست و آزمایش صورت بگیره؟
اولا آزمایشگاه باید حتما آزمایشگاه معتبر باشه. هر آزمایشگاهی خیلی مشکله، بعضی اوقات تعدادی انگل خیلی پایینه. یه نفر میخواد که واقعا کارشناس این کار باشه، برای اینکه میکروسکوپیست خیلی خوبی باشه که تشخیص بده. این دلیلی که یه آزمایشگاه خیلی معتبره دلیل نیست که لیشمنیوزم خوب بتونه تشخیص بده. بهترین رو همون مراجعه به آزمایشگاهای مراکزی بهداشتی، اونا خیلی واردن.
بله
بله، ممکنه یه نفر الان میاد انگل برداشت میکنن منفی جواب میدن، یا به دلیل این که خیلی زوده هنوز، یا این که عفونت‌های ثانویه داره. این تو این موارد بهتره 2 هفته تا 3 هفته بعد اگر زایه باقی مونده بود و معلوم نشد چیز دیگه است، 2 مرتبه مراجعه کن.
سوال دیگه که دکتر صاحب، کسایی که مریضی خاصی دیگری که نقص ایمنی و ضعف ایمنی در بدنشان وجود دارد، دفاع بدنشان ضعیف است، مثل HIV/AIDS یا یک سل و توبرکلوز فعال و پیشرفته اگر کسی داشته باشه، اینا اگر مصاب و مبتلا به سالک یا سالدانه شوند، آیا روند و سیر بیماریشان فرق خواهد کرد؟ برای درمان و معالجه اینها کارهای خاص انجام میگیره؟
و حتما، مثلا کسی که HIV مثبتن، اینا را این دارویی که عرض کردم معمولا نمیدن، داروهای دیگه میدن، آمبیزوم میدن که همون آمفوتریسین بی لیپوزوماله، تزریق اونا میدن، تا اونم اثر بخشش زیاد، درمان شکم مشکل تر.
بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و آلودگی گسترده مریضی سالدانه یا سالک در منطقه، از جمله در افغانستان که میدانین در بسیاری از مناطق این کشور مریضی و آلودگی دیده شده، آیا وقتی که یک شهروند افغان به یک کشور دیگی میره، مثل ایران یا پاکستان یا بالعکس، آیا غیربالگری و بیماریابی و بررسی لازمه یا نیز ضرورت و فایده نداره؟
غیربالگری اولا که ممکن نیم نفعی نداره. غیربالگری میخوان یه نفر راه ندین بیاد داخل کشور، اونی که عرض کردیم از انسان به انسان انتقال پیدا نمی کنید. ولی افغانستان هم جزی کشورهایی که سالک توش بومیه خیلی شدید.
بله،
تو کابل، مزار شریف، قندهار، هرات، جاهای مختلفش هست سالک.
دکتر صاحب، کسایی که بیماری سالدانه یا سالک دارن و تحت درمان هستن یا تحت درمان نیستن، اینا میتونن مثلا اهدای خون داشته باشن؟ و دیگه ای که خانمایی که سالدانه دارن و بخواین حامله و باردار شون، میتونن حامله شون و مشکلی ندارن برای حامله شدن؟
اهدای خون که قبول نمی کنن ازشون، حامل شدن اشکال نداره، ولی درمان دیگه نمیتونن بگیرن، درمان نمیتونن بگیرن، در زمان حاملگی درمان نمیتونن بگیرن و در زمان شیردهی.
پس کسی که برای سالدانه و سالک تحت درمان دارویی هست، دوا مصرف میکنه، اینا نمیتونن حامله شون، یا اگر حامله شدن نمیتونن دوا و درمان خود ادامه بدن، باید دوای خود قطع کنن. و دیگه ای که گفتین در شیردهی هم دوای ضد سالدانه نباید مصرف شود و خون هم اینا نمیتونن به دیگران اهدا بکنن. بسیار خوب، یک استراحت کوتاهی میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، ببینیم همکاران ما برای ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. هاضمه به احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولا به صورت مکرر و چند هفته فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدترین علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم، اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع‌ترین بیماری گوارشی هست، چیزی در حد 20 تا 30 درصد افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم‌های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری‌های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه‌های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه. اختلال لوزالمعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوزالمعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی، که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه‌های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست در واقع به صورت الگوریتمی و مشخص هست که در مطب‌ها و وسیله پزشکان انجام میشه. بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزء به اصطلاح عمده ترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنند حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشن. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست، در هر سنی وجود داشته باشه پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین خدمت، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم برنامه آقای دکتر علی خامیسی پور، متخصص ایمنولوژی و از مسئولان شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه لشمانیوز یا سالک یا سالدانه، در مورد یکی بیماری و پارازیت سالدانه از فردی به فردی دیگه مستقیما منتقل نمیشه. زخم و ضایعات سالدانه باید با یک گاز یا پارچه تمیز و استریل پوشانده شود و برای تشخیص مریضی و آلودگی هم باید به لابراتوارها و آزمایشگاه های مجهز و مجرب با آدم ها و نیروهای با تجربه در این حوزه لشمانیوز مراجعه شود، چون ممکنه که اشتباهاً منفی گزارش شود و خطا صورت بگیرد. و یکی در دوران حاملگی و شیردی هم این بیماران نمیتونن دوا و درمان ضد سالک یا سالدانه را استفاده و استعمال کنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در این قسمت اگر در مورد روش های پیشگیری و وقایه از سالک یا سالدانه صحبت کنین که پیشگیری و وقایه از گسترش و پخش اینمی سالدانه و آلودگی آسان است یا مشکل، و چرا تا حالا تلاش بشر و جامعه جهانی در کنترل مناسب یکقدر موفق نبوده؟
پیشگیریش عرض کردم خیلی مشکله به علت ماهیتی که این بیماری داره. شاید مثلا هر جایی تو خون شما برید ممکنه که پشه بیاد شما رو بگزه. از هر کسی اگر سالکی نوعی شهری باشد اون پشه میتونه وقتی که اون آلوده شد طول مدتی که بیماره انگل رو برداشت کنید و به انسان انتقال بدید. به طوری کلی این که باش مبارزه کنند خیلی مشکله. این که این مدتی این باور پیش میاد مثلا 60-70 سال پیش تا 50 سال پیش شاید هم یکم کمتر این بیماری تو سطح جهان وفورش کم شده بود، به علت این بود که داروهای استفاده میکنند برای به خصوص برای مالاریا. اون داروها این پشه هم از بین میبرد.
بله.
ولی اون داروها به علت عوارضی زیست محیطی دیگه استفاده نیم. بعد از این که اون استفاده نشد این بیماری رفته رفته دو مرتبه در سطح جهان خودشو نشون داده و الان روز به روزم رو به گسترش. اینطوری نیست که کم بشه، حتی ممکنه یه روز اروپا هم لشمانیوز خیلی واضح همه جاش داشته باشه و برای اونا خیلی زنگ خطری.
دکتر صاحب، متاسفانه گای افراد علاوه بر اون که دواها و ملهمهای محلی و سنتی که به توصیه این و آن استفاده میکنن، بعضی پماده و ملمای طبی از جمله ترکیبات کورتیکو استروئید دار یعنی کورتونی برای زخمها و دانه های سالدانه و سالک استعمال میکنن. اینا آیا ای اجازه را دارن که ترکیبات کورتونی را برای سالک یا سالدانه استفاده کنن؟
هیچ وجه ترکیباتی که کورتون دارید تو سالک استفاده نکنه. بعضی اوقات مشکلی ایجاد نمیشه، ولی بعضی اوقات که مشکلی ایجاد میشه ممکنه ماه‌ها تا چند سال درمانو به عقب بندازید. حتی یک بار استفاده، دو بار استفاده شد.
دکتر صاحب خامسی پور، علاوه بر این نقطه بعضی افراد سراغ دواها و داروهای مختلف میرن. ممکن است چند قسم دوا مصرف کنن روی زخم خود، خوراکی، تزریقی؟ آیا واقعا مصرف چند قسم دارو ضرورت داره یا نه این کار غیر ضروری و غیر علمی است؟
من این مطلب رو بگم، سالک یه بیماری خود به خود بهبود یابند است، یعنی خودش خود به خود سیستم ایمنی اونو مهارش میکنه خوب میشه. یعنی یک کسی درمان نگرفت هیچ مشکلی نیست، به مرور اگه در نوعی روستایی باشد حتی اکثر 6 ماه در زایره داشته باشد، تو نوعی شهری حتی اکثر تا 2 سال، یعنی خود به خود خوب میشه.
بله.
ولی دستکاری کردن، هر درمانی رو استفاده کردن، پیچیدگی از اونجا شروع میشه که یه زایعه‌ای ممکنه برای ماه‌ها یا سال‌ها بمونه. اون به خاطر اون دستکاری کردن است.
تشکر دکتر صاحب. اخیراً راجع به دواها و داروهای جدیدی با نام داروهای بیولوژیک صحبت میشه که اینا هم میتونن در آینده مؤثر باشن برای بعضی از مریضی ها و میکروب ها و آلودگی ها. آیا در مورد سالک یا سالدانه هم کار ای دواها در مراحل تحقیقاتی است یا نه؟
نه، در مورد این داروی که برای لیشمانیوز و به خصوص سالک ابداع میشه دارو باید ارزون قیمت باشه، چون مناطق اندمی که جهان خیلی فقیره.
بله.
داروهای بیولوژیک معمولا خیلی قیمتن و یه چند تایی که مثلا سایتوکاین و اینا استفاده شده تأثیر اونطوری هم نداشته.
ممنون و سپاس از لطف و محبت همکار محترم ما جناب آقای دکتر علی خامسی پور و توضیحات بسیار مفیدشان. امید است که مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره، مخصوصا در این ارتباط باید توجهات لازم برای وقایه و پیشگیری داشته باشیم و مبارزه با پشه خاکی و اینطور یک آلودگی ها در محیط و اطراف خود. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. در مورد بیماری هایی که بعد از وقایع و حوادثی مثل سیل و زلزله شیوع پیدا میکنه، یکی از بیماری هایی که معمولا توی چنین شرایطی افزایش شیوع اون رو میبینیم بیماری گال. گال در واقع میشه گفتش که ناشی از عفونت یک نوع بندپای ذره‌بینی هستش که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، یعنی با میکروسکوپ میشه اونو مشاهده کرد. و از خصوصیات این حشره اینه که وقتی که به سطح پوست راه پیدا میکنه میتونه به داخل پوست تونل هایی رو بزنه، زندگیشو توی اون تونل ها بگذرونه، تخم گذاری بکنه و به دنبال باز شدن تخم ها و بیرون اومدن حشرات جدید میتونه که عفونت گسترش پیدا بکنه. از اونجایی که یکی از ویژگی‌های مهم بیماری گال خارش های شدیدی هستش که باعث میشه که خواب فرد اختلال پیدا بکنه، معمولا علت مراجعه بیماران همین خارش است. منتها عفونت معمولا وقتی شروع میشه علائم بالینی ممکن تا 4-5 هفته بعد ظاهر بشه، پس چه بسا توی مراحلی که شخص بیمار شده بیماری رو بتونه به دیگران منتقل بکنه و وقتی که خارش شروع شد اون وقته که دنبال درمان خواهد بود. توی شرایطی که زندگی حالت اردویی و مثل خوابگاه ها، مثل همین حالت کمپینگی که به دنبال سیل و حوادث ممکنه پیش بیاد، شیوع بیماری ها به این صورت افزایش پیدا میکنه. معمولا راه انتقال اکثرا تماس های نزدیکه. وقتی که زندگی یه حالت پر جمعیتی رو پیدا میکنه که مثال زدیم مثلا توی چادرها، توی کمپ ها و توی خوابگاه ها، در واقع احتمال شیوع بیماری بالاتر هستش. از خصوصیات خیلی مهم این بیماری خارش های شدید شبانه است که شخص یا دچار اختلال خواب میشه یا حتی از خواب بیدار میشه و اونقدر خودش رو میخارونه که منجر به خراشیدگی و حتی خون اومدن هم میشه. راه تشخیص بیماری به این صورت که وقتی که به طور همزمان چند نفر از اعضای خانواده یا اطرافیان دچار میشن، باید به فکر بیماری گال باشیم. تمام قسمت‌های بدن ممکنه که گرفتار بشه، ولی دیدن زایات جوش‌های قرمز رنگ شدیداً خارش‌دار تو نواحی تناسلی اطراف نوک سینه و زیر بغل میتونه از خصوصیات مهم تشخیص این بیماری باشه. توی معاینه معمولاً ما این تونل‌های این حیوانات بندپا رو لای پرده بین انگشتان و لبه انگشتان به راحتی میشه مشاهده کرد. گاهی اوقات ممکن مشاهده این تونل ها سخت باشه و نیاز به بررسی آزمایشگاهی باشه. توصیه‌ای که برای جلوگیری از انتقال بیماری توی چنین شرایطی هست اینی که از وسایل شخصی استفاده بشه. استحمام روزانه خیلی کمک میکنه توی پیشگیری و تماس های در واقع نزدیک بدن، طوری که مثلا جایگاه های خواب خیلی نزدیک هم نباشه، توصیه مهمی هستش که باید رعایت بشه. توی درمان هم به طور همزمان تمام کسانی که خارش دارند باید درمان در موردش انجام بشه، گرچه توی خانم های باردار و اطفال نوع داروها ممکنه که متفاوت باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
عید فطر پاکترین و عیدترین عید هاست، چرا که پاداش یک ماه عبادت و شستشوی جان در نهر پاک رمضان است. عید سیام آمد و ماه سیام رفت، لطف تمام آمد و فیض تمام رفت. شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد، گرد غم گناه ز جان عوام رفت. خدایا خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده. عید سعید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت دعا، بر همگان، بر شما مؤمنین، بر شما خداجویان تبریک و تهنیت باشد. از امام علی علیه السلام در وصف این عید بزرگ آمده است که این عید کسی است که خدا روزش را پذیرفته و نماز او را ستوده است، و هر روز که خدا نافرمانی نشود آن روز عید است.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
به ساعت 9:25 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه سفر و چکر تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان عزیز، نصیر مجاب هستم، نویسنده، تهیه کننده و گوینده برنامه سفر چکر، به اتفاق همکارم خانم طیبه نوری صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز بسیار خوش آمدین. شنونده های گل، با شنیدن گزارش های این برنامه یادآوری چند نکته خدمت شما لازم است. دوست خوب ما ناصر جان از کرج ایران پرسیده که با توجه به همزبانی ایران و افغانستان، آیا نام گلها هم در هر دو کشور یکی است؟ ناصر عزیز، اول خود سپاس که شنونده برنامه هستین و موضوعات را هم دقیق تعقیب میکنین. خدمتتان عرض کنیم که اگرچه زبان یکی هست و لهجه های نزدیک به هم فارسی را در دو کشور شاهد هستیم، اما در حسی نامگذاری ممکن است که سلیقه افراد و مردم مناطق تفاوت هایی داشته باشد. پس اگر نام بعضی از گل ها در گزارش برایتان ناآشنا بود، لطفاً به توضیحات و تشریحات دوستان گلباز و گلفروش دقت کنین تا متوجه معلومات گل ها در افغانستان هم شوید. خب، با اجازه میریم و گزارش امروز را بشنویم.
گران افغانستان شوالی اوست پریختیا وطن، مینه در سرال رو تکی لکولا وطن، افغانستان افغانستان.
ما اومدیم پایین پیش گلخانه، همیجا پرسان کده گفته که برادر کاشفی صاحب گفته که همیجا هسته، میریم داخل، خدا کنه که باشه. همیجا فکر کنم که مصروف گل هستم. گل ها رو چی میگه؟ میشینن دیگه. سلام علیکم.
خوب است، شما خوب است، بخیر است،
بخیر است،
خوش آمدین،
خوش باشین، سلامت باشین. قصه خو زیاد است، اگر خود معرفی بکنی، اسم مبارک هم بگوی.
اسم محمد شریف، باشنده شهر کابل، و دزم از یکی از فرمداران شهر کابل هستم و گل فروش هم هستم و گل باز هم هستم. هم ترغیب میکنم، هم شوق میکنم.
هم شوق میکنی، بسیار خوب. استاد شریف، اگر ما در کل درباره از امی گل فروشیت و تربیه کردن گل با ما بگوی، چند سال میشه، چقدر وقت میشه که اینجا هستین؟
خودم خو از سندش 6 سالگی 7 سالگی در گلبازی و گل جور کردن رو آوردیم، تا فعلا 36 ساله هستم. از این بازش هم خدا مهربان است، امید به خدا داریم. دیگه اینجا یک مدت 12-13 سال شد در اینجا گلخانه ساختیم و گل تربیه میکنیم. همینجا هم گل تربیه میکنیم، هم با خاطر وطنهای ما که نزدیک تر باشن، لب سرک باشه، بیاین ببینین از نزدیک، هم به دسترس هم وطنهای ما بسیار قیمت ارزان یا قیمت ناچیز که همون پیسه خرچ روز روزگار ما برای و شوق از نام شوه.
خدا نام خدا. ما هم امروز ما آمدیم که مزایم شیم، ما یک شوق گل کردیم که دیگه گفتیم هم از گلا دیدن بکنیم، هم یک کم همراهش آشنا شیم و هم از قیمتش با خبر شیم.
خوش آمدید، صفا آوردین، جای خودتان است. دیگه وطنای ما گلخانه ما 24 ساعت فاز است برایشان، شب روز اینجا ما در خدمتشان است.
سلامت باشین، زنده باشین، بخیر باشین. اگر استاسا معرفی رو شروع بکنیم، یک چند گل بسیار نامی و خوبه با ما معرفی بکنی.
گلا خو کلش نومی است، کلش خوبش است، اینا مفکورا مختلف است. کسی مرسل گل مرسل خوش داره، کسی گل زرف خوش داره، کسی گل کاکتوس خوش داره که این کاکتوس نام داره. اینو میبینی من بسیار یک خواری
اجیب کاکتوس نام داره؟
کاکتوس است، شوا خور است، شوای کمپیوتر موبایل نایمونه به انسان زرار برسنه، جذب وجود خود میکنه، خود قیم میسازه،
شعار ای جذب میکنه؟
آه، شوهایی که به حساب به انسان زرار نیستن، مثل انتنای موبایل است، شوهای کمپیوتر و گپا موبایل گپا و ایریز داره بازی نمیمونیش هم وقت جذب میکنه. فکر کن که در زمین یک گل غرس میکنی و میشونی و امون مواد که ضرورت داره و نمو را فقط جذب خود میکنه. با در زمین از بسیار گل های مقبول هم داره، ولی گلشون نمورشون کوتاه است. یک روز از صبح گل میکنه تا سبا دیگر رو از باین دیگر.
تا ساس تا پیش بریم در باری از گل هایی که جمع هست یک امر معلومات به ما بیتی؟
چرا نه، من در خدمت شما هستم.
ما خو معمولا گلای گلدانی که میباشه بسیار کوچک کوچک میباشه، این گلا که بسیار بزرگ بزرگ است، در باره از اینا یکم معلومات بدین.
این گلا به نام گل قندیل است و گل میکنه مثل گل کدو، گلش مقبول نیست ولیکن عطر بسیار خوب داره.
عطر بسیار خوب داره؟ عطر
نرم داره، از طرف شب شام کامل آزان میتر تا آزان صبح عطر داره.
بنام گل چیز گفتین؟
قندیل.
قندیل بسیار خوب. و ایجا هم میبینیم که تو فرش واره یک قسم گل هسته.
این گل بنام گل چمن گل میگنش، دایم سبز میباشد، جای مرتوب کار داره، سایه کار داره و قدر رفته و دوست نداره، سایه دوست است. بازی گلک ها دایم سبز میباشد، بازی دوستای ما که درخواست شکرن برشان یک گلدانک تیار میکنیم، برشان میمانیم ببره.
ای برفیلن چند گلدان است دیجه؟
برفیلن نمیجه پنج گلدان، شش گلدان است.
همه تو بیخی کاملا همه تو فرش واره است.
فرش واره است ها. ها شکل مصنعی آمده باز اینی گلک های ما که در بند من موند از دو طرفه گرفته شد آن نمود از زور کشیده.
نمود از زورم کشیده بسیار خوب. اگه در بوری زمین گل انارم بگوی بسیار کوچک قد کوتاهیم داره.
هایی گل انار زینتی است، انار کام میگیره، صرف در گلدان میشه و در زمین هم میشه، خب نمایی که در گلدان داره در زمین نداره.
در گلدان نمایی بهتر داره یا در زمین؟
در گلدان نمای بهتر داره، به خاطر که این گل انار زینتی است، انار خوردنی نیست که در زمین باشه. این در زمین بشونی باز بقدر نما نداره.
یعنی دیگه ببینید عزیز، این انار از این کس از خوردن نیست، فقط به نمود است و مستایل است.
بله انارش به استایل است.
بسیار خوب. تو اساس اگر پیش به استاد شریف و هم تو معرفی کرده بری گلا را به ما اساسا.
چرا نه، این گل الویراست. اصل و بدل داره، بعضش جلش زیاد است، بعضش جلش کم است. این یک کمک لاغر است، جل نداره، ولیکن به خاطر نگاهداشتش خوب است برای گلخانه و برای نمای اتاق و نمای آشپزخانه. این گپا ولیکن
بزرگ های عظیم است؟
بزرگ های عظیم است، ولی بازونا که جلش بیشتر داره داره.
اینا زیادتر به خاطر ماسک روی هم استفاده میشه، استفاده میکنن خانم.
صرف آه صرف جلش استفاده میشه، شب استفاده میشه و روز امروی آب گرم ششته میشه و جلشان شفاف میسازه. و یک گل دیگر به نام روزماری، او به خاطر شموی است، او را امروی روغن زیتون، الویرا و خودم و روزماری را مکس میکنن، جوش میتن، بازو که خوب به قیام رسید بس روغن موی استفاده میکنن، از ریز شموی جلوگیری میکنن.
چی معلومات های خوبی داری استاد شریف؟ استاد شریف اگه با ما عزیب بگویی که مشتری های داخلی زیادتر داری، خارجی هم مشتری داری و یا نداری؟
مشتری داخلی هم داریم، خارجی هم داریم. دیگه داخلی هم میان، مردم های بسیار خوب و نیک هستن. دیگه گل که از خوب چیز است، داخلی و خارجی نداره، همگی خوش داره،
همگی خوش داره. همه تا اساس تا پیش میریم که هم صحبت میکنیم هم معرفی میکنیم. استاد شریف زیادتر باز گلای داخلی هست اینا تمام میشه یا نه نسل گیری هم شده از خارجی هم نسل گیری شده گلا؟
نه خیر، داخلی و خارجی میکس هست، هم از خارج به ما میارن تکثیر کنیم میگه، ما هم داخل خود ما داریم، تخم گیری میکنیم یا قلمه میکنیم یا زیشه تیپ میکنیم. دیگه بعض گلاز به نام داوتی میگن، به نبشه میگن، اینا از ریشه مثل نانا و رتید میشه، زمانه که در زمین هم باشه و برف هم که ببره و گل میکنه.
استاد شریف میبینیم که نام خدا چیک مقبول گل ایجا هست، در بوری زیگه کم آره معلومات بیش به ما؟
این گل ایندی هست، پلان بابو میگنش، جای گرم دوز داره و هفته و دوز داره، هر قدر هفته است از جزیا باشه همقدر گل بیشتر است.
هر چی هفته و زیاد باشه گل بیشتر میکنه.
گل بیشتر میکنه.
و باز زیادتری هم قیمت ترین گل که ایجا داری و بفروش رسانی های تا باله کدام گل بوده و چند قیمتش بوده؟
او را گانگی پم میگن، در حدود 12,000 افی گلدانش هست، بسیار کلانه، به 3 نفر و 4 نفر بلند نمیشه.
به نام چیز؟
گانگی پم.
گانگی پم، حتما ایندیست گلش؟
آه ایندیست،
ادم نامش معلوم میشه. بسیار خوب. میبینیم که در بوری از این گلام یکم رو معلومات بیتی، اینا تو کشال میباشه و یا در روی چمن تو میباشه؟
این گل یخک میگنش، باز بخاطر تعمیر و به حساب اتاق جا که میبرن تو بر سیستم جور کردین که ایزان شود. باز بعض کسا جای گلدان داره نصب میشه در دیوال، باز اونجا میمونن پایین میره. بعض کسا که باز در حساب حویلی میشنن در روی چمن میمونن و خودش میره.
میره. بسیار خوب. همیجه دیدیم که مرچ هم هست، مرچ هم در گلدان میگه، بازه مرچ های گلدان که بسیار تند تند میباشه. مرچ اینی مرچه برتان میگم سچری؟
مرچه افرنگ است، به مرور زمان خدا افرنگ میکنه، باز آخرین رنگ سرخ است که سرخ میشه آخر سال. البته
7 رنگ خدا میکنه؟
به مرور زمان افرنگ میشه.
باز اینو از خوردن است نوشیجان میشه؟
نوشیجان میشه، بسیار تلخ است.
آدمو خاطر گفتم که این مرچ ها بسیار دیگه ظالم مرچ
هست. آه ایره خوب مرچ خورا خورده نمیتونه، چرا که بسیار تند است.
با موجود که جان خور داره،
جان خور داره، ولی بسیار تند است، بسیار تیز است.
بسیار خوب، بسیار خوب. استاد شریف در اول دیدیم که گلای زرد زرد است، میریم پیش ازمو اگه دوباره شما یک معلومات بدی
وزد دیده چرا نه بفرمایید این گل بنام گل داوتی است دزم نزد گل بسیار مقبول داره آن سخسر است ان برگ بویدار داره خوب بوی داره برگش این پیشر برتانیا دوباره کنم که ازش تیت میشه مثلا نانا و ازش خیلی زیاد میکنه گل هم گل زرد داره فعلا زردش است پیش ما سفید داره گژدمی داره پوست پیازی داره سرخ داره جگری داره رنگای متفاوت داره بازونوش کس بنام بنفشه است
این گل کس است
بنفشه است برفم ببره برف شبت کن گل داره هر شاخش یک دسته گل است
اینقدر یعنی سخت جان است
سخت جان است ها
باز خودت چقدر شوق علاقه با گل داری چقدر وقت به زیادی وقت با گل میگذرانی
از مخ شوق روزم هم روی گل است این گل جور کنم و گل جور کنم میره جبن کنم میره پا کنم میره تیت کنم میره قلمه کنم باش که مشتری وعده کرده آجل برجو بشانم که یک چیز خوبتر ببره مشتری که میه میبره نمیکنه که بود خلاص بلد باشه فکر میکنم با خانه خود تقدیم میکنم میبره
اصل کار میکنی دکانای بالا مربوط شما میشه
بالا بله مربوط ما میشه اوجا به حساب سمپل است و دوستا که زیاتر کار میداشته باشن یا به دفتر خود ستا و دو ستا و هزارتا میبرم باز ما با این فرم میرمش اینجا میم بمدل خود خوشکوی که بدلت نیست بگی خوشم نامد بر دیگه شمی با
تشکر سلامت باشی استاد شریف قربان
شما هم سلام خوش
بخیر باشید
نمیشه
سلامت باشین قربانتون
دوستان گرامی همچنان با شما گلگشت خواهیم داشت در کابل زیبا گلهایی که از ولایات مختلف و کابل آورده شده تا به ذائقه‌های مختلف مردم عرضه شود و ضمناً شما شنونده علاقمند هم به جایگاه گل نزد مردم افغانستان انشاءالله پی ببرید پس تا سفر چکر دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها افغانستان کوههای سر به فلک کشیده بیابان های وسیع دره های عمیق و دامنه های سرسبز
از شهر مقدس مشهد شننده برنامه خودتان رادیو دری می باشن. امیدوار استیم برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد رضایت یک یک شما عزیزان را جلب کرده باشد. کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز عید سعید فطر را به شما تبریک میگم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را داریم من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم حکومت طالبان بار دیگر بر ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان تاکید کرده است. برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان پیشتر اعلام کرد که در یک سال گذشته کار 2 حزب سیاسی و 75 نهاد اجتماعی و علت فعالیت‌های غیرقانونی ممنوع شده و پرونده‌های آنان برای بررسی به نهادهای امنیتی فرستاده شده است. قبلا هم تاکید شده بود که فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی می شود. تأکید مجدد حکومت طالبان بر ممنوعیت فعالیت‌های حزبی پس از آن صورت گرفت که اعضای حزب اسلامی تصاویری را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که در آن دیده شد گلبدین حکمتیار رهبر این حزب در خانه جدید خود با پرچم حزبش از هواداران خود پذیرایی کرده است. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان از سوی طالبان و پیامدهای آن میپردازیم و از نظرات کارشناسان محترم عزیز احمد فانوس، عبدالمقصود حسنزاده و محمد صالح سلجوقی هم استفاده میکنیم. در ابتدا دعوت میکنم اظهارات عزیز احمد فانوس، کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار افغان را در خصوص تاریخچه احزاب سیاسی در افغانستان بشنوید.
از زمانی که حکومت های مطلقه به مشروطه تبدیل شد در افغانستان، گروهی به نام مشروطه خواها و جوانان بیدار در افغانستان شکل گرفت که ما یعنی تاریخ به صورت روشن داریم تا امروز. و از بطن مشروطه خواها احزاب چپ و راست در افغانستان ظهور کرد که احزاب چپ حتما به نوع از آنها با کشورهای مانند چین و روسیه ارتباطات داشتند و همچنان احزابی که از دموکراسی گپ می زدند هم با آمریکا به اصطلاح روابط آشکار و پنهانی داشتند که در زمان داود خان یکی از اونا به نام میوندوال که یک دوره صدارت هم تیر کرده بود کشته شد در زندان. همچنان عذاب راستیه که بیشتر به نام اخوان المسلمین یاد می شده، نا هم به گروه های تقسیم شدن که بعدا باز در زمان تجاوز روس ها اونا به نام تنظیم های در پاکستان و در ایران شکل گرفتن که علیه حکومت کمونیستی وقت اقدام کردن و اینا به نام مجاهدین یاد می شدن که قدرت هم گرفتن در افغانستان و با آمدن طالب ها اینا هم رختشان بسته شد. باز دوباره در حکومت که به حمایت امریکا در افغانستان آمد، آقای کرزای و بعد اشرف غنی یک نوع تمثیل دموکراسی کردن در افغانستان و بیشتر اینا شکل قومی داشتن تا اینکه یک حزب سیاسی باشن. با تاسف که اینا هم نتیجه نداد و تا امروز ما زجر جزیره میبینیم که در افغانستان هیچ یک حکومت ملی و حکومت فراگیر و سراسری شکل نگرفت و هر کسی که میاد فکر میکنه که یک تازه میدان است با زور قدرت گرفته و با زور ادامه میتوایی، یقینا که نتایج منفی را هم بر افغانستان داشتن، بر مردم و هم بر خود از این عذاب بسیار گران تمام شد.
از عبدالمقصود حسنزاده، کارشناس سیاسی و رئیس حزب بیداری ملت افغانستان پرسیدم دلیل این تصمیم طالبان و اعلام ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی چی میتواند باشد و نبود احزاب سیاسی در یک کشور چه پیامدهایی دارد؟
از زمان به وجود آمدن امارت اسلامی احزاب سیاسی غیر قانونی اعلان شد، یعنی فعالیت احزاب سیاسی غیر قانونی اعلان شد، برای احزاب سیاسی دیگه اجازه فعالیت داده نشد. و بعدها معین وزارت عدلیه صراحتاً اعلان کرد که دیگر احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندارند. امارت اسلامی به خاطر فعالیت احزاب سیاسی را مسدود ساخت که احزاب سیاسی اکثرا در جامعه دموکراتیک که در او انتخابات باشه کاربرد داره. وقتی که در یک جامعه انتخابات باشه، انتخابات پارلمانی باشه، انتخابات ریاست جمهوری باشه، یه احزاب سیاسی هستن که مردم سر و سامان میتن، انسجام میتن و مردم متحد میسازن، آگاهی دهی می داشته باشن و به همین خاطر احزاب سیاسی رول سازای خود در حکومت‌های دموکراتیک دارند. اما حکومت امارت اسلامی فعلا به مسابقه حکومت سرپرست است که تیراندری اینا میگن که انتخابات برگزار میشه اما هنوز مشخص نیست. اما زمانی که در حکومت امارت اسلامی هم انتخابات پارلمانی برگزار شود، او وقت برای احزاب سیاسی ضرورت پیدا میشه. بدون احزاب سیاسی امکان نداره. دوم، موجودیت احزاب سیاسی در کشور در تمام دنیا سعه صدر حکومت نشان میده، یعنی احزاب سیاسی از عملکردهای حکومت، از عملکردهای نیکش استقبال میکنه، تقدیر میکنه و از عملکردهایی که بر اصلاحات ضرورت نداشته باشه رو نقد میکنه تا که در کشور اصلاحات به وجود بیاد. وقتی که در یک کشور احزاب سیاسی وجود نداشته باشه، جامعه مدنی وجود نداشته باشه، پس کیا عملکردهای غیر قانونی حکومت، عملکردهایی که خلاف منافع ملی باشه، اینا رو کی نقد کنه؟ همین احزاب سیاسی است، اینا رو نقد میکنه و بر رسانه ها میکشونه، مردم متوجه میسازه. در این صورت میشه بگیم که احزاب سیاسی رول خود داره. سوال هم اینجاست که چرا امارت اسلامی احزاب سیاسی را اجازه فعالیت نمیدن؟ به خاطر که احزاب سیاسی توانای ریشه در مردم دارن، احزاب سیاسی برخواسته از بین مردم میباشه، از متن جامعه میباشه و اینها میتونن مردم هم منسجم بسازن، سمت سو دهن. به این خاطر از احزاب سیاسی ترس دارن که مبادا در مقابل بعضی خودسری های حکومت و بعضی مظالمی که بر مردم صورت میگره، احزاب سیاسی مردم تحریک نکنن. به این خاطر اینها دیگه اجازه ندادن احزاب سیاسی فعالیت کنن.
از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان هم پرسیدم وجود احزاب سیاسی در افغانستان یا دیگر کشورها نشانه چیست و تبعات ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان چی خواهد بود؟
ایجاد احزاب سیاسی در افغانستان بخش از مظاهر یک نظام دموکراتیک است. علاوه بر آن، ساختارهای مردم سالار مبتنی بر قانون اساسی افغانستان چنین طرح‌های دیدند و تشکیل شده. حال وقتی که نظام تغییر کرده، قانون اساسی دیگه حرمت نمیشه، از جانب دیگر ساختار توتالیتره. به نمون خاطر احزاب سیاسی، نهادهای سیاسی که به گونه ای دخیلن در چگونگی تعریف مدیریت اجتماعی، از جانب امارت اسلامی منع قرار داده شده. بر اساس این فرمان، فعالیت تمام نهادها و تشکلات اجتماعی و سیاسی ممنوع است، هم زیر چتر امارت اسلامی باید زندگی بکند بدون اینکه چنین حرف حدیث های سیاسی داشته باشند. تبعات از این فرمان بدون شک محدودسازی آزادی های مدنی و اجتماعی است و سبب خواهد شد که تمامی ساختارهای حزبی که در افغانستان یا تشکلات سیاسی اجتماعی که وجود داشته متوقف بشه. با طبیعی خواهد بود سبب نگرانی شدیدتر مردم و سبب نارضایتی بیشتر مردم از ساختار خواهد شد. چنین کار را طالب ها از مدت ها شده که اعمال کردن و در این اواخر نسبت برخوردی که با حزب اسلامی کردن شدیدتر شد و جدیداً از جانب اداره حاکم اعلان شد که نباید کسی احزاب سیاسی و تشکلات سیاسی و اجتماعی دیگه داشته باشه یا در پیرامون آنها صحبت و فعالیت.
بیش از 20 سال گذشته و در زمان حکومت‌های جمهوری، فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان چگونه بوده و برخورد حکومت‌ها با آنها چگونه بوده است؟ نظر آقای حسنزاده را در این زمینه بشنوید.
احزاب سیاسی فعالیت خود را انجام دادن، اما متاسفانه که در 20 سال حکومت جمهوریت هم حزب ستیزی وجود داشت، هم در زمان حامد کرزی هم در زمان اشرف غنی. حامد کرزی هیچ وقت نخواست که احزاب سیاسی به اقتدار سیاسی برسند و از طریق یک حزب نبرند به نمایندهشان به پارلمان معرفی شود و احزاب سیاسی بتانند منسجم بسازند خود را و یک کاندید ریاست جمهوری به شکل ائتلافی و به شکل یک حزب و یا چند حزب داشته باشند. حکومت های دست نشانده